بسم الله الرحمن الرحیم. زبده تلویان صفحه 386 سطح پنجام و یوم کنم یکون مطلوبا من الکل فی کل احدین شیعون مثلا ممن یدرع از توجه الکلی علا وجه یستم و معشقله فقصد تقدمی به دارش شکر. قول قاضی نیزابی رو نمسد این که گفته بود اخلاص و اقبال کلی علالله از همه مطلوب نیست و الا لازم میاد که افراد تمام عمرشون و وقتشون صرف اخلاص و اقبال کلی الالله کنند و معیشتشون تأثیر بشه و حکمت الهی هم اختزا نمی کنه که معیشت بشر تأثیر بشه. به همین جهت هم شاید قصت رو به اونها داده تا اونها توجه کلی نداشته باشه. ایدو مرزشو نخصید رو مرحوم محقق می فرماید که اشکال کردن در کلام قاضی. حالا به اشکال کار نداریم چون قبلا توضیحش داریم. حالا خودشون می خواهند نظر خودشون رو بیان کنند. می فرماید که ممکن است بگوییم که این اقبال کلی مطلوب من الکلی. قاضی به ایجابی گفت مطلوب من الکلی است. ما می گیم اقبال الالله مطلوب من الکل منتها من کل احدین شیعون. همه لازم نیست اقبال کلیه به یک نحو داشته باشه. هر کس مناسب خودش. این زارعی که زراعت میکنه از طریق زراعتش اقبالی به خدا داشته باشه. اونی که کاسبی میکنه از طریق کسبش. همه لازم نیست به یک نحو اقبال داشته باشه که همه خودشون رو مشغول یک اقبالی بکنن و از کاسبیشون بمونن. هر کی در حد کاسبی خودش و در حد شغل خودش اقبالی به خدا داشته باشه. اون که علم یاد میگیره از طریق علمش، اون که کاسبی میکنه از طریق کاسبیش. اگر اینطور بگیم نه کاسبی ها تعطیل بشه نه هم میگیم اقبال کلی مطلوب نیست. بلکه میگیم اقبال کلی مطلوب هست، کاسبیان هم و معیشت هم ترکیب میکنم. این راه حلیست که ما میتونیم در این مسئله داشته باشیم. بعدی فرماست شاید نزاع ما با قاضی لفظی بشه. ما داریم از اقبال کلی مطلبی رو اراده میکنیم که با کاسبی و با معیشت مخالفت نداره، منافات نداره. او داره اقبال کلی رو اراده میکنه که با معیشت منافات داره. خب ما هم اون رو میگیم مطلوب نیست. او هم میگه اینه که شما میگید مطلوب هست. این نظام میشه لفظی. یعنی هر دومون عقیده هم دیگر رو قبول داریم. تو ما در یه مورد بحث میکنیم و اجازه میگیم، او در یه مورد دیگه بحث میکنه و اجازه میگیم. پس نظام کنه او لفظی. این خلاصه بحثیست که در اینجا مطرح میکنه. بعد ایشون در وسط این بحث این مطلبی رو مطرح میکنه. و اون مطلب این که همه این افراد با کاسبی‌های مختلف با شغل‌های مختلف که جمعشون کنیم می‌بینیم دستشون در یک جامعه جمع میشه و اون اینه که همه‌شون می‌خوان نوع انسانی باقی بماند و بعضی‌ها بعضی دیگر رو اعانت کنند. همه به یه نحوی قصدشون یعنی همه قصد تقرب دارن به شغلشون. از طبیق ما میخوام اقبال الالله رو درست کنیم. اقبال الالله اینه که مثلا در وقتی داره زراعت میکنه یادش باشه که این بذر رو خدا آفریده، این زمین حاصلخیز رو خدا آفریده، این بذر رو دو مرتبه خدا میرویاند. این جور توجه ها رو داشته باشه. این اقبال الالله با زراعت انجام باشه. اون کاسب هم ببینه مشتری رو خدا فرستاده، جنس رو خدا درست کرده، بالاخره اونم میتونه یک چیزی مناسب بشه و خودش فکر کنه و این اقبال الالله میشه. همه شون قصد تقرب هم باید داشته باشه. قصد تقرب به این خاصی، چرا خاصی میکنیم، چرا زراعت کنیم، چرا علم داشته باشیم؟ به خاطر اینکه در جاش که اتفاق میفتد به دیگری کمک کنیم، خودمون هم به زن و بچه‌مون کمک کنیم و زندگیمون رو تأمین کنیم تا بتوانیم خدا رو عبادت کنیم. همه اینها مشترک ما در همه باشه. این قصد تقرب و کمک به دیگران، کمک به اهل و عیال، اینا در همه کاسب ها، در همه فقرا هست. این امر مشترکه. امر ممتاز هم به نیشون هست. از که زاره جوری در مورد خدا فکر میکنه که با زراعتش مناسبه، اون با اون جوری دیگه فکر میکنه، گل رو نگاه میکنه توجه به خدا پیدا میکنه، یا برگ رو نگاه میکنه توجه به خدا پیدا میکنه. بالاخره هر جای عالم ببینی یه وسیله برای توجه به خدا هست. هر کسی یه جوری متوجه میشه. این امتیاز ها همه هم قصد و قربت میکنن، چه در قصد و قربت تصمیمشون میشه به همدیگه کمک کنن. این هم جامعه. پس میتوانیم اقبال کلی الالله داشته باشیم و در این حال معیشت و زندگی مونم ادام کنیم. منافات نداریم. از قاضی که با اقبال کلی الالله منافات داره با معیشت، ما حتی قبول نمی کنیم. البته بعد که اصلا در میگردیم این که مراد او این است، مراد او این است. نظر و لحظه می کنیم. صفحه 386 این صفحه 5 و یمکن ان یکون مطلوبا من الکفر. یکون ضمیر داره، ضمیرش برمیگرده به اون اخلاص و اقبال کلی. ممکن است بگوییم اخلاص و اقبال کلی مطلوب است من الکفر، خلافا لقاضی که میگه مطلوب من الکفر نیست. ما میتونیم بگیم مطلوب من الکفر هست، منتها اینطور بگیم فی کل احد شیئون، یعنی مطلوب درباره هر کسی چیزی است. همه لازم نیست یک چیز رو تعقیب کنن، هر کس توجهی رو که مناسب شغلشه انتخاب کنه. بعد از مطلوب کل من یه ویرگولی گذاشتم، مصاحبه ما نذاشتم، من یه ویرگولی گذاشتم به جاس گذاشته بشه که سرهم خونده نشه. عبارت خونده بشه یوم که نن یکونه نفی و منال کل، یه مکسی بشه بعد گفته که شد پی کل لحد شد.
اسم یکونه
بگیم؟
بله؟
اسم یکونه بگیم؟ اسم یکونه سخته. اول من به خاطر همین هم بیرون بگوشم که شیعه اون اسم یکونه نشه.
بگیم مطلوب در هر از هر کسی، از همه در هر کسی یک چیزیست.
بله شیعه این یه هر شدم. اول من این میپکن کردم ندیدم، یه خیلی جالب ندارم. اون چه که الان عرض میکنم به نظر میزه بهتر، اونم که شما میفرمایید درست میشه، اما یه وقتا سخته. من اول شیعون رو اسم یکون میگرفتم، مطلوب هم خبر اینطور میشد. ممکن است که مطلوب از هر کس در هر کسی، مطلوب از همه در هر کسی شیعی باشد. خودتون توجه میکنید عبارت خیلی روان در زنی همون مفاد رو میرسونه. ولی اگر اینطور بخونیم یکون و اون اخلاص باید مطلوب هم کن، منتها در هر کسی یه جوری، در هر کسی یه جوری این اخلاص و توجه مطلوبه. مثلا ببین پسش هم میگه مثلا من یزر مطلوب است از توجه کلی به طوری که جمع بشه با شما، اون کاسم هم همینطور، از اونم مطلوب است توجه به طوری که با شغلش جمع باشه. انسان میتونه توجه کلی رو با شغلش جمع کنه، همونطور که کردم دائما در حال زراعتش یاد خدا باشه، کارش هم داره میکنه یادش هم هست. زراعت یا باغون مسائل بهتری در اختیارش هست. گل و سبزه و درخت و اینا بیشتر آدم رو به یاد خدا میندازه. زراعت های بیشتری از زراعت و باغون پیدا میشه. و قصد و تقرب عطب از توجه ممن یدره مطلوب از توجه و قصد تقرب بزارتش شد، که این قصد تقرب بزارتش شد فقط در زاره نیستن همه هست. این تقریبا میشه گفت مطلوبیست نسبت به همه مساوی و جامعه. قصد تقرب چیجوریست؟ بن یخصد معیشت او، پس ما که با این زندگی کنم خودش این رو تقربه، چون بلاخره زندگی کردن و ادامه حیات دادن با طریقی که شریعت گفته مطلوب شارعه. پس ما اگر قصد کنیم زندگی کردن رو، اونم زندگی که شریعت دستور داده میشه یه امر مشروع. من یقصد معیشت خودش و معیشت عیالش و بقای نوعش را طریق دادستت بلاخره باعث بقای نوع میشه دیگه. چون این که نوع میفزه نمیرسه دیگه لباس بکشه بر خودش مثلا، خب باید این نوع رو به خیاط بفروشه، خیاط هم اون اجرت کار لباسی که برای این میدوزه همون نوع حساب کنه. بالاخره این داد و ستد هاست که نور رو باقی میداره، ولی یه نفر که نمیتونه همه کارهای مورد احتیاج رو انجام بده. حالا نور پختن تنها که نیست، اون زراعت باید بشه، بعد درو بشه، بعد آرد بشه، این همه مقدمات رو نگاه کنید. یه نفر بخواد همه این کارها رو بکنه تا به یه نور برسه، بعد هم بخواد لباس بدیزه بعد از اون سفت بکنه تا به لباس سفتن برسه، بعد هم بخواد مثلا کارهای دیگه که بالاخره دوست محیطه زندگی انجام بده اونها رو بعد از سفت فرو کنه یاد کنه. خب یه انسان نمیتونه همه کارها رو خودش تنهایی انجام بده، ناشر که از دیگران استفاده ببره. برای استفاده بردن از دیگران این داد ستدها و کاسبی ها پیش میاد. وقت ما میتونیم داد ستدها رو با قصد و قدرت انجام بدیم که خودمون معیشتمون رو اداره کنیم و به بقای نوعمون هم کمک کنیم، و اینا چون مطلوب شارعه میتونیم دربارش قصد و قدرت کنیم. این برای هر کاسبی اتفاق بود. پس از آمد الحمامی، این از زاره بود در حمامی بودن و غیره و غیره. فیقصدون همه قصد میکنن بقای نوع رو، معاونت بعضن رو. خب همه همدیگه رو کمک میکنن تا بعضی ها وقت خالی برای عبادت پیدا کنن. وقت خالی برای عبادت این انواع عبادت، خود همون هم وقت خالی پیدا میکنن، خود اونایی هم که دارن یه دیگران کمک میکنن خود اون هم یه وقت خالی برای عبادت پیدا میکنن. وقت عبادت رو ما توصیه میدیم حتی شامل تحصیل علم هم قرار میکنه. یه نفر پیدا میشه تحصیل علم میکنه، این از کمک و معاونتی که دیگران دارن بهره برمی میشه. بعد اون وقت اون علمی که تحصیل کرده در اختیار اونم میذاره، اینم به اندازه خودش کمک میکنه به اونها، اونا کمک مالی میکنن، اینا کمک علمی میکنن. پس بازم به هم دیگه کمک میکنن تا قهرن باعث بقای ما میشه. لیت فوق بعضهم لعبادتن غیر هذه الاعمال، چون همین اعمال کاسبی وقتی توش قصد قربت بشه همه شون میشن عبادت. جنوان اینا عبادت میکنن، کاسبی میکنن تا وقت فراغت برای بعضی ها پیدا بشه که عبادت دیگر بکنن خیلی از این عبادت های کرد، مثل طلب علم و غیر طلب علم، چیزهایی که بالاخره در یک جامعه لازمه و شخص هم که میخواد اون کار رو بکنه به کاسبی کردن نمیرسه. این باید از کاسبی دیگران استفاده کنه، بعد وقتی تحصیل علم کرد در اختیار بقیه بزن. علمو در اینجا منحصر نکنیم به علم شرعی، البته ظاهرن علم شرعی مراده، ولی مثلا علم طب هم بگیریم، علم های دیگه هم بگیریم، خب این هم بالاخره کمک میکنم بگیریم. اگرچه چون با کمک دیگران به این حد رسیدن ظاهرن باید برای کمک کردن به دیگران دیگه کمک از دیگران دریافت نکنن، یعنی مجانی که خوشی در اختیار میذاره، اگرچه اینطوره ولی شاید ایراد نداشته باشه که به اندازه گذران زندگیشون از کمک دیگران مجددا استفاده کنن. همونطور که در طول تحصیلشون استفاده میکردن، حالا که دارن تحصیلشون در اختیار دیگران میذارن باید از همون کمک دیگران استفاده کنن. نظر این طلاب اینطوره که در مقابل بهرهی که میرسونن پولی نمیگیرن، همون کمکی که از اول مستمرن به پول میشد میشه، ولی اطبا اینطور نیستن دیگه، کمک نمیگیرن، کمک در باره تحصیلشون، ولی کمک و کارشون نمیگیرن.
یک
جمعه
البته
با تفاوت بعضیشون بیشتر درسون شد، بعضی هم داریم که به مریضشون کمک هم میکنن، نه تنها ویزیت هم نمیگیرن، کمک هم میکنن و پول نسخه مریضش هم خودشون میکنن، اما بعضی هم فیکون الاخلاص و الاقبال کلی من الکل مطلوب. دقت کنید این عبارت همون عبارتیست که اول بحث خوندیم، یمکن ان یکون مطلوبا من الکل فی کل احد شیء. حالا اینجا میگه فیکون الاخلاص و الاقبال، اینجا دیگه ضمیر رو ظاهر کرده، فیکون الاخلاص و الاقبال کلی من الکل مطلوبا، وقت میگه الا سبیل تحقیق و تبعیض، این همون فی کل احد شیء، این علا سبیل تحقیق و تبعیضی که اینجا گفته به جای همون فی کل احد شیء که اون بالا گفته، یعنی درست اون عبارت بالا رو داره پایین میاره، اونطور با اظهار شده بزنه علا سبیل تحقیق و تبعیض، یعنی یکی اینطور اقبال رو اختیار میکنه اون یکی اونطور اقبال اختیار میکنه، اقبال ها رو تبعیض میکنن، هر کدوم یکی انتخاب میکنه. چرا علا سبیل تحقیق و تبعیض؟ از یب ادو عدم طلب الاقبال کلی عن الکل، بعدی است که بگیم اصلا هیچ اقبالی از این طلب نمیشه، از اون طلب نمیشه، از اون طلب نمیشه، باشه باید بگیم طلب میشه، اما طلب باید علا سبیل تحقیق باشه، چون نمیشه که به همه اقبال ها و به همه راه های اقبال یه نفر بپردازه، زندگیش
مختلفه.
اصل مشروع بودن نمیخوره؟
این قسمت
ازیاب و تعلیم
برای
اصل مشروع بودن از کنه؟ چرا؟ نمیش میکنه. حالا من اولی معنی کنم که مربوط به سبیل تحقیق و تبعیضه، ازیاب و دادم طلب الاقبال کلی هم کن. چرا میگی تحقیق و تبعیض؟ تبعیض چون اگر بگیم به طور کلی حذف بشه، این به طور تحقیق تبعیض نباشه، اصلش باشد به طور کامل، وقتی همه زندگی رو مختل میکنه، اگر هم اصلا نباشد که این لابشد، اصلا اگر اقبالی رو از ما نخوان که این لابشد، لازم نداره که ما اقبال به سمت خدا نداشته باشیم، اخلاص اصلا نداشته باشیم، اگر این رو به طور کامل بخوان که وقت برای ما نمیذاریم، پس به ناچار باید گفت بین اون عمل کامل و بین ترک کامل از ما خواسته شده یعنی تخییر. همونطور که توجه کنید ازیاب اد رو مربوط کردن به تخییر و تبعیض. ممکنه ازیاب اد رو مربوط کنید به اصل بحث، چون ایشون تقریبا اصل بحث رو میگه، میگه که این امر مطلوب است. چرا مطلوب است؟ زیرا بعید است که بگه این مطلوب نیست. این ازیاب اد عدم طلب یعنی این امر مطلوب نباشه بعید، اصلا مطلوب نباشه بعید، پس باید مطلوب باشه. منتها از چردن اضافه هم کنید که پس باید مطلوب باشد علا سبیل تحقیق، بازم درسته. بگید پس باید مطلوب باشه، درسته. پس باید مطلوب باشه علا سبیل تحقیق و تبعیض، درسته. خلاصه سه تا فرق اینجا میشه. یکی این که بگیم تمام انها اقبال و اخلاص لازمه، یکی این که بگیم هیچیش لازمه، یکم وسط که این دستان بگیم علا سبیل تحقیق لازمه، یکی رو انتخاب کن، اونی که با شغل سازگاره انتخاب کن. ایشون میفهمد معنی نداره که بگیم هیچ اقبالی لازمه، بگیم همه انها اقبال هم لازمه، اقبال به صورت کامل لازمه، اینم که زندگی رو مختل میکنه، پس با بگیم علا سبیل تحقیق و تبعیض لازمه، که برگشتم به همون معنی اول. معنی دوم هم درسته، منطقه معنی اول به نظر میشه یه خود کارسته، به خصوص که در معنی اول تعلیل کنار و معلله، در معنی دوم تعلیل با معلل خود فاصله داره که این اشکالی نداره. خب باز بهتره که علت و معلول کنار هم و ایزن از ظاهر. اشکال بعدیست بر قاضی. قاضی اینطور گفت لا یقتضی الاتفاق علی الاخلاص. ما میگیم یقتضی عدم الاتفاق علی الاخلاص، نه لا یقتضی بل یقتضی عدم. ایشون گفت حکمت الهی اقتضا نمی کند اتفاق رو، ما میگیم بلکه اقتضا می کند عدم اتفاق رو، اقتضا می کند تخمیل رو، اقتضا می کند عدم اتفاق رو. نمیگه همه برید و همه وقتتون هم بذارید، میگه بعضی برید بعضی وقتتون هم بذارید. تبعیزه. البته همه شاید بگه همه برید، بله همه برید، منتها در انتخاب نحوه تخییر است و تبعیض، نه در دفتر اشخاص. همه باید اقبال کلی اخلاص کشته باشن. مصنف هم همینه بود، بله مصنف هم همینه بود، اقبال کلی مطلوب است من الکل، همه باید دنبال این اقبال باشن، منتها نحوه ها مختلفه، درجات مختلفه، هر کسی یه نحوه و یه درجه رو انتخاب. و ظاهر این است که بگوید قاضی یقتضی عدم الاتفاق، نه لا یقتضی الاتفاق. بعد می فهمد لعل النزاع با قاضی لفظی باشه، اونم یه اقبال کلی لازم است، یعنی همین اقبالی که ما میگیم. ما میگیم اقبال کلی که اون گفته لازم نیست، لازم نیست. به بستگی رو میدونیم که اقبال کلی چطوری معنا کنیم. اگر اقبال کلی اینطور معنا بشه که تمام توجهمون، تمام وقتمون، ذکرمون، فکرمون، زندگیمون همه بشه اقبال، اینو قاضی گفت لازم نیست، ما میگیم لازم نیست. اگر اصل اقبال باشد که با کسبمون، با معیشتمون، با کارمون منافعت نداشته باشه، اینو ما اون گفتیم درسته و مطلوبه، اونم میگه درسته و مطلوبه، پس نظام اینمون باقی نیست. اونی که اون میگه واجب نیست، اقبال کلی خیلی طبیعه هم جامعه، اینی که ما میگیم لازم هست اون اقبال کلی و معمولیه، اونی که اون میگه جایز نیست ما میگیم جایز نیست، اونی که میگیم ما میگیم جایز است و لازم است اونم میگه جایز است و لازم است، پس نزاعی نداریم. اختلاف اون در تفسیر اون اقباله. بعد مرحوم محقق این آیات اخیر رو که در حج ذکر شده می فرماید اینا خیلی احکام فقهی ازشون استخراج نمیشه، ولی چون دیگران ذکرش کرده بودن من هم خواستم ذکر کنم. و لیسه فی هذه آیات من الاحکام ما یعتد به، من الاحکام بیان برای ماییست که بعدا میاد، گاهی من بیان میشه برای مای قبلی، گاهی هم بیان میشه برای ما بعدی، اینجا بیان شده برای مای بعدی. در این آیات از احکام مقداری که یه تدوب به باشد نداریم. و این نماز شرط رو طبعاً من این آیات رو ذکر کردم، به طبع دیگران که اینو ذکر کردم. کتاب الجهاد و آیات المتعلقه به ها علی انواع. حال اول فی وجوبه، فیه آیات در این نوع اولیشون شش تا آیه بزن، بعد نوع بعدی رو نمیاره، میگه نتمه به آیات لها فوائد و کثیره و مناسبت. باز توی این قسمت شیش تا آیه ذکر میکنیم و تمام میشه، فقط یک نوع بزن کرد، میگه ول آیات المتعلقه تو بها علا انواع، فقط یک نوع بزن کرد. و بعد در تتمه آیات دیگر آورده که این میشه مثلا نوع دوم. مگر امر معروف را شما ملحق کنید به جهان. اینجا اسم کتابه، امر معروف اسم کتابه، جداش را بکنید. من همچنی هستم، گفتم مگر ملحق کنید، یعنی اگه ملحق کنید، ولی که ملحق نشدید. ایشون گفته کتاب امر معروف، اونجرم گفته کتاب جهاد، این ملحق هم جدا شد. اگه در کتاب جهاد گفته بل آیات المتعلقت اونها علا انواع این الابل فی وجوبی که شیش تا آیت این فی وجوبی ذکر کرده، دیگه نوع انسانی رو وارد نشده ایشون. به جای نوع انسانی گفته تمام میکنیم مطلب رو به آیات دیگر که شیش تا آیات اونجا ذکر شده. از این رو برد بود که از این رو برد ایشون نگرد، ایشون با تعبیر به کتاب امروز از جهات جدا شده، ولی بعضی ها امروز به جهات جدا شده، ولی یه شرمونه هم میتونه اصلا این کتاب مستقل قرار جدا شده. اول فی وجود بود رفیه آیات هم. آیه اول کتب علیکم القتال، همین کافیه، همین وجود جهات رو افاده شده. یه بقیش هم
اول در
مقابل تو ما بس نکرم بشه همشه توسید. یک چرا این کار میکنم؟ مطالب بعدی هم گفته دیگه منطور در تحتی عنوان نوع نیمونده جدا شده، دو تا شیشتا آیه داد شده. یکی رو ما در نوع اول میگیریم، شما در نوع دوم میگیریم، کلمه نوع نیمونده در اون دومی. کتب علیکم القتال و هو کرب لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. بر شما قتال نوشته شده، یعنی وظیفه قرار داده شده، تکلیفتون جهاد است. جهاد رو نمیپسندید، یعنی خیلی چیزا رو نمیپسندید در واقع برای شما خیر، بعضی چیزها رو میپسندید در برای شما شرط. پسند خودتون رو معیار قرار ندید، زیرا این پسند گاهی انحراف پیدا میکنه. اونی که من براتون تعیین میکنم همین رو پسندید، زیرا که الله یعلم و انتم لا تعلمون. کره سه جور معنا میکنه. یکی اینکه مشقتی، همین الان برای تو مشقت. چرا؟ چون شما انسانی و انسان طالب زندگی است و طالب لذات زندگی است، جهاد با اینا نمی‌سازه. لذا برای تو مشقت اینه من که همین الان برای تو مشقت. معنای دیگه این که قبل از این که تکلیف به جهاد تعلق بگیره براتون کره بود، یعنی ناپسند بود. حالا که تعلق، حالا که تکلیف تعلق گرفته و میتونید که جهاد مطلوب ماست، دیگه براتون ناپسند نیست. معنای سوم این که اصلا کره رو برای ناپسندی نگیریم. معنای اول این بود که جهاد براشون همیشه ناپسنده، همین الان هم ناپسنده، به لحاظ اون تمناهای ذاتی که داریم، تمناهای زندگی داریم، تمناهای لذت داریم. این جهاد با این تمناها نمیشه، نه با قصد شما نمیشه، نه شما در قصدتون اینو ناپسند دارید و ناراحتی که خدا جهاد تحقیق بکشته، این با طبیعت حیوانی شما نمیشه. عقلتون قبولش میکنه ولی با طبیعت حیوانی نمیشه. این معنی اول. معنی دوم، قبلن که تکلیف بشه باید تو مشقت بود، ولی حالا که تکلیف شده چون ببینید خدا گفته دیگه مشقت برشون نداره، دیگه با فکرت و با حیوانیت هم نمیسنجی، با حیوانیت بسنجی همین یعنی که خدا گفته مشقت هست، ولی با قطع نظر از سنجش با حیوانیت گفته میشه چون خدا گفته نپسندیده. در این دوتا معنی هم که توضیح کردیم کرونایی نپسندیده این فرمایید که میتوان کور به معنی ناپسندی قرار ندیم که این توجیهات هم لازم نداشته باشه. کور به معنی اکراه بگیریم، یعنی شما رو وادار کردیم به جواب، شما برای چون این امر واداریست، یعنی امریست که شما رو وادار میکنه، چون تکلیف نداره، هر تکلیف آدم رو وادار میکنه. حالا میپسندید نمیپسندید الان وارد این بحث نشد. این ستا معنی رو ایشون برای کور ترجیح میدید.
قبل
از اینکه آیه نازل بشه هیچ جایی سراغ نگرفته بود. باید ببینیم که تاریخ این موضوع چی بود. احتمال داره که مربوط به جنگ بعد باشه. اگه مربوط به جنگ بعد باشه اولین جنگ بود. ای فرض الله تعالی و اوجب علیکم جهاد با کفار رو قتال داره معنا میکنه جهاد با کفار. کتبه هم که به معنی اوجب است. فرض الله تعالی و اوجب علیکم جهاد با کفار رو ولحال انزالکه شاقون علیکم، یعنی جهاد براتون مشکل داره. فا اطلق المستر یعنی کره علال مفعول، یا یعنی نسخه بدل داریم علال فائل که مرحوم محقق هم فائل معنی کرد، مشدت شاق معنی کرد، پس نسخه فائل ترجیح داریم. چرا اطلق المستر علال فائل للمبالغه؟ اگه خود شاق رو میگفت شاید این مبالغه رو نداشتید. مبالغه رو مثل اینکه مثلا میگه زیران عادلان، فقط عادل بودن رو میفهم، اونم وقتی مصدر به کار میبریم میگه زیران عدلان، مبالغه در ازالت رو میفهمیم، پس مصدر به جای اسم فاعل داله بر مبالغه است. به معنی انهو، خب شاقه یعنی چی؟ به معنی انهو مخالفون لطباع کن، با طب حیوانیتون نمیسازه ولو عقلتون نمیذاش میکنه، ولی با طبع حیوانیتون نمیسازه. و صعبون علیکم، بر شما صعب است و سخت است به خاطر اون بخش حیوانی که دارید، من جهت همین مطلبه، یعنی به خاطر بخش حیوانی. من جهت اندر بشر خلق علی ان یحب سه چیز را، سهولت، راحت زندگی کردن، حیات، اصل زندگی، مستلزات، لذت های زندگی رو بردن. انسان اینطوری آفریده شده که این سه چیز برش مهمه. حالا جهاد هر سه چیز رو از این انسان میگیره و میشه شاق دیگه. من جهت عمل بشر کل قدمی که آسانی رو دوست دارد، حیات رو دوست دارد، مستلزات هم دوست دارد، ولی جهاد یه نافی زالکه کله و همه اینا منافات داریم، از جهات توش رو مشقت به حساب میده. این مثلا این توضیح اول. توضیح دوم، او یکون و این کرهان به معنی انهو کان کرهن لکن، قبل از این که تکلیف به شما تعلق بگیره این جهات در شما کر بود، ولی حالا که تکلیف انجام گرفته شما با توجه به این که مکلف خداست این رو تحمل میتونید، نه شاق باشه براتون. اون یکونه به من نرنو کانا کرهن لکن قبل از تکلیف و قبل از امر به یعنی به جهان. سومین معنی او یکونه کرد در اینجا معنی اکرام منطقه مجازن، چون کرد معنی اکرامی چنده هم او کرهو علیه او یا که وادار شدن در جهان. چرا تبیر به وادار شدن میکنید؟ به شدت مشقتی، چون جهاد مشقت زیاده، ما میگیم که اندهو مردم رو وادار کردن به این کار، مثل حملت به امه کرهن و وضعت رو کرهن، یعنی با شدت مشقت. گویا کسی او را وادار کرد که این حمل رو پی کند، یعنی حمل رو داشته باشد در طول مدت، و کسی هم او را وادار کرد که این حمل رو وضع کند. چون هر دست وقتی هم در مدت بارداری سخته هم وضع هست، چون هر به مشقت داره چندهای کسی او را وادار کرد. از کره در اینجا روانه یه اشراه کره در مورد بحث ما هم یک نظر شما نشد. بعد می شود و اصلا انتک را حوشه این لغا خیر لکن، این اتفاق می افتد که شما چیزی را نمی پسندید داری در واقع برشده. در وقت معنا شده این قسمت از آیه ایشون تک را حوشه این را به همون معنی اول معنا می کنید، ناپسندی به نظر الا طب حیوان. اون دو معنی دیگه رو دیگه در اینجا تکرار نمی کنید، فقط معنی اول می کنید که شما چون با طبعتون جهاد سازگار نیست، جهاد رو مشقت قرار میدید و نمی پسندید. ولی این جهاد برای شما در واقع خیره، یعنی بازگشتش به خیر، چه بازگشت در دنیا چه بازگشت در آخرت. در دنیا بالاخره شما احتمال داری پیروز بشید، غنیمت بگیرید، این میاد به دشمنتون از بین بره، خب خیلی دنیایی. در آخرت هم اگر شهید شدید خیر آخرت به شما میدن، چه بهش میبرنتون و همین فلحال بهتون ثواب میدن. خب ممکنه کسی بگه بهش دیگران هم میرن، جواب همین کلمه فلحاله که در حال بهتون بهش میدن، در حالی که دیگران باید سب کنن تا قیامت برپا بشه داخل بهش بشه. یه مطلبی گفته میشه که در آیه قرآن داریم شهدان در ربهم یرزقون، میگن که خب بقیان که زندن تو باشن بالاخره خدا بشه یه چیزی میده که استفاده کنن، یه رزقی در اختیارش میذارن، از بقیان یرزقون. جواب داده میشه مثلا اونهای دیگر شهدا این در ربهم یرزقون، اینا رو نگفته این در ربهم یرزقون، اینا احیا هم زندن اما رزق هم میگیرن، اما این در ربهمشون نگفته. این یه جوابه، یه جواب از همینجا استفاده میشه که بگیم شهدا همین الانی که میمیرن وارد بهش میشن و مرزوقا دیگران رزق برزخی میخورن تا قیامت بشه بعدا وارد بهش میشه. از آن تجربه معنا چه میشه؟ تجربه میشه من که میخواد معنا کنه، که میخواد شیعن اضافه کنه، اما به از آن تجربه معنا ها تجربه
از
این هم
که
از این هم این هم که از این هم که از این هم که از این هم که اینو دو جور معنی کنم. یکی چون میخواسته شیئن رو بگه، شیئن رو بعدم بگه، گفته از این تشرهو معنی هم تشرهو شیئن فلحال اون ما بعد رو اضافه کرده، ما بعد رو اضافه کرده به خاطر این که ما بعد رو اضافه کنه دو مطلب تشرهو رو تشرهو کرده. یه معنی که معناه تشرهو برای ما بعد گفته شده، معنای دوم اینه که معناه تشرهو برای ما قبل گفته شده، یعنی قبل گفت اتا ان تشرهو، بعد ایشون میگه معناه تشرهو که اصا رو برداریم، یعنی اصا هم تشرهو یعنی نزدیکه که نپسندید. بعد ایشون میگه معناش اینه که تشرهو اصا رو فرموده ولی معنای اصا رو که نزدیک است اراده نکرده، بلکه گفته واقعا تشرهو. هر جزو میتونید این عبارت رو معنی کنید، ظاهرن معنی دوم که این جمله مربوط باشد به قبل بهتر از معنی اول چه جمله رو مربوط بگیریم بپرد. از آن تجربه معنیش تجربه، یعنی واقع نظر از اصلا. حالا خداوند فرموده از آن تجربه نخواسته مستقیم توبیخشون کنه، بله آبروداری کنه. چون از کجا استفاده شده؟ چون به لحاظ داریم به نظر الی طب داریم، به نظر الی طب دیگه اینطور نیست نزدیک باشه نپسندن، به نظر الی طب نمیپسندن، یعنی به نظر به طب حیوانی نمیپسندن. بشر به خاطر طب حیوانی جهاد نمیپسندن، نه که نزدیک هست نزدیک. طب حیوانی غربه نشده، طب
انسانی غربه نشده،
نمیشه با طب حیوانی بدون غلبه طب انسانی میشه، نمیشه. نه کسانی هستن ممکن ظاهر نکنن باطنن برای پول داریم، یه هر کار کردن کاسیبی نگیره نفسیم تو خودش برای من نفسیم میگه نمیده واقع شده داریم. باید دنیا رفت اینم بخواسته طبع حیوانی شد ارضا کنه، طبع حیوانی جهاد نمیپسند، اون طبع انسانی چی میپسند؟ وقت با توجه به طبع حیوانی دیگه اصلا رو برمیداریم اطوان تجزمون معناش تجزمون شیعن فیلحال به نظر علت طبع است و هوا خیلون نکن فیلم آل. الان به لحاظ طبع حیوانی تو نمیپسندید ولی در معال یعنی نتیجهش برای شما خوبه. این البته اختصاص به جهاد نداره هم کلیه، کلی اینطوره که ممکنه به لحاظ طبع حیوانی این چیزی رو نپسندید ولی در واقع برایش خوب باشه. بعد این کلی رو داریم تصدیق میکنیم بر جهاد چون آیه مربوطه به جهاده. کما تکرهون جهاد به ما بیهن و المخاطره به روح، خطر برای روح داره. خطر برای روح داره این چی؟ جهاد که روح رو کار نداره، خطرش اینه که روح رو مفارق میکنه در بدن ولو به خود روح آسیبی نمیزه، روح مفارقت میکنه از بدن. این یه خطریست برای روح چون روح الان احتیاج به بدن داره که به مرکب داره. ولی هو خیر لکم، یعنی همین جهاد برای شما خیره، زیرا در جهاد یکی از دو حسنه، یا ظفر است و غنیمت با ثواب مجاهدین، این در صورتی که پیروز بشید، یا شهادت است و جنت فلحال، همین الان که شهید شدیم وارد به جنت میشید، این در صورتی که شهید بشید. فلحال رو معنا میکنه من غیر انتظار رو به قیامت کما قبل مسئله پیشه هست. پس در جهاد یکی از این دو حسنه و این دو حسن هر دوشون خیرن. پس جهاد فلمعال خیره اگر چه به لحاظ طب و به لحاظ حیوانیت ما برامون شرط حساب بشه و ناپسند بشه. این قسمت بعدی آیه و اصلا شده بشه یعنی ما رو شروع نکنه شده بسید.